قسمت اول.
اسمش سانتیاگو بود. وقتی روز سرازیر شد و آسمان به تاریکی زد، با گلش به کلیسای متروک و مخروبه رسید که سقف آن سالها پیش فرو ریخته بود و درخت چنار بزرگ و پرشاخ و برگی از محل نمازخانه آن سر برآورده رو به آسمان داشت. تصمیم گرفت شب را آنجا بخوابد. گوسفندها را از درگاهی فرو ریخته وارد محوطه کلیسا کرد. منطقه را می شناخت و می دانست گرگی در کار نیست، ولی یادش آمد یک بار یکی از میشهایش با استفاده از تاریکی فرار کرده بود و او تمام روز بعد را به جستجوی حیوان گم شده گذرانده بود. بهتر دید درگاه را با تخت پاره بپوشاند تا مانع فرار آنها در تاریکی شب شود. بالا پوشش را روی زمین پهن کرد و دراز کشید. کتابی را که تازه از خواندنش فارغ شده بود زیر سر گذاشت. فکر کرد بهتر است کتاب‌های پرحجم‌تری بخواند تا هم دیرتر تمام شوند و هم بالش‌های راحت‌تری برای شب‌ها باشند. وقتی بیدار شد، آسمان هنوز تاریک بود. نگاهش از پس خرابه‌ها در نیمه راه آسمان در آن دورها به ستاره‌ها می‌رسید. ستاره‌هایی که سوسو می‌زدند. به خود گفت کاش بیشتر می‌خوابیدم، چون خوابی دیده بود، خوابی ناتمام، همان خواب هفته پیش که یک بار دیگر در سایه روشن ذهنش دویده بود و باز قبل از این که به صحنه‌های پایانی برسد بیدار شده بود. از جایش بلند شد، جرعه‌ای شراب سر کشید، چوب دستیش را برداشت و گوسفندهای خواب آلودهش را بیدار کرد. بسیاری از آنها را می دید که همزمان با او بیدار شده اند و آماده ی حرکتند. در این دو سالی که با گلهش دشتها را زیر پا می گذاشت، متوجه شده بود که نیروی اسرارآمیزی زندگی گوسفندها را به زندگیش پیوند داده است. نیرویی که زاده نیاز غریزی آنان بود. نیروی جستجوی آب و خوراک. نجوا کنان به خود گفت آنها به من عادت کردند، ساعات و حالات مرا خوب می شناسند. لحظه بعد ادامه داد می تواند برعکس هم باشد، منم که خود را به وقت و حال گلم عادت دادم. چند میش هنوز روی زمین ولو بودند، در حالی که آنها را با نامشان صدا می زد، با چوب دستیش بلندشان کرد تا آماده حرکت باشند. توهمی ناشناخته در ضمیرش نشسته بود. اینکه گوسفندها حرفهایش را می فهمند. هر از گاهی قسمتهایی از کتابی را که در دست داشت برایشان می خواند یا از تنهایی و شادی زندگی شبانی خود در صحرا با آنها حرف می زد. زمانی هم از تازه ترین دیده ها و شنیده هایش در شهرها، از محلها و کوچه هایی که پشت سر گذاشته بود برایشان می گفت. ولی از روز قبل یاد آن دخترکی بود که در شهر زندگی می کرد و او باید 4 روز تمام راه درازی را می پیمود تا به آنجا برسد. بنابراین فکری بجز فکر او و حرفی بجز حرف او نداشت. دخترک فرزند بازرگانی بود که در شهر پارچه فروشی داشت. سانتیاگو سال قبل به توصیه یکی از دوستانش فقط یک بار به آنجا رفته بود. بازرگان عادت داشت پشم گوسفند در حضورش چیده شود تا فریبی در ترکیب و تحویل جنس روی ندهد. و او گلش را به آنجا برده بود. به بازرگان گفته بود مایلم مقداری پشم گوسفند بفروشم. دکان پر از مشتری بود و بازرگان از او خواسته بود تا غروب صبر کند. کتابی از خرجینش بیرون آورده بود و کنار پیاده رو مقابل دکان او نشسته بود که صدایی به نرمی باد به گوشش خورد. نمی دانستم که چوپانها هم سواد دارند. دختر جوانی بود با شمایل دخترهای منطقه اندلس، با موهایی به رنگ شب و چشمانی که انسان را به یاد چشمان سیاه همیشه مرطوب مغربیان می انداخت. همان کسانی که از آفریقا آمده بودند و در گذشته دور سرزمین ما را اشغال کرده بودند. چوپان جوان در پاسخ گفت: چرا چون این سوالی کردی؟ فکر میکنی که چوپانها بیشتر از کتابها از گوسفندها میآموزند و نیازی به خواندن کتاب ندارند؟ بیش از 2 ساعت به پرحرفی گذشت. گفت که دختران بازرگان است. زندگی در شهر را خالی از ماجرا میبیند و روزهای یک نواخت آن را دوست ندارد. چوپان هم درباره دشت‌های اندلس وراجی کرد و از آخرین رویدادهایی که طی سفرش چه در مسیر و چه در شهر دیده بود حکایت کرد و از اینکه مصاحبی داشت و مجبور نبود فقط با گوسفندهایش صحبت کند راضی به نظر می رسید. دخترک پرسید: خواندن را چگونه یاد گرفتی؟ مثل همه مردم در مدرسه. تو که می توانی بخوانی، پس چرا فقط چوپانی؟ جوان فکر کرد که اگر علت را برای دخترک بگوید او چیزی نخواهد فهمید. بنابراین بهتر دید به سوالش جواب ندهد و به ادامه شرح ماجراهای سفر پرداخت. می دید که چشمان دخترک از تعجب گاه بزرگ و از هراس گاه بسته می شوند. زمان می گذشت و او آرزو داشت. آرزو داشت روز به غروب ننشیند. کار پدر دخترک آنقدر زیاد شود تا از او بخواهد 3 روز تمام به انتظار بماند. خود را در حالت متفاوتی می دید. چیزی در درونش می دوید. احساسی که تا آن روز برایش ناشناخته بود. میل داشت برای همیشه در همان شهر با همان دخترک موسیاه با چشمان سیاه درخشان باقی بماند. برای همیشه، آن هم در روزهای لبریز از بیخیالی، روزهایی که هرگز شبیه به هم نباشند. اما بازرگان سر رسیده بود و از او خواسته بود پشم 4 گوسفند را برایش بچیند. پولش را هم داده بود و دعوتش کرده بود سال آینده دوباره بیاید. اکنون 4 روز دیگر راه در پیش دارد تا به آن شهر برسد. ناباور بود و بسیار ملتهب. نکند دخترک فراموشش کرده باشد؟ کم نیستند چوپانانی که از آنجا گذشتند و پشم گوسفندهایشان را به بازرگان عرضه داشتند. در حالی که با گلش حرف می زد ادامه داد: من هم همینطور خیلی از دخترها را در شهرهای دیگر می شناسم. اصلا مهم نیست. اما در عمق وجودش می دید که او برایش بی اهمیت نیست و می دانست که شبانان مانند ملوانان یا فروشندگان دورگرد همیشه شهری را می شناسند که کسی در آن سکونت دارد که قادر است لذت سیاحت و جهانگردی آزادانه را موقتاً از یادشان ببرد. بنابراین نمی توانست قبول کند که او برایش مهم نیست. اولین شعاع صبحگاهی که ظاهر شد، چوپان گله خود را به سمت خورشید در حال طلوع هدایت کرد. در اندیشه بود که آنها تا زمانی که در کنارم هستند، نیازی نمی بینند تصمیمی بگیرند. تنها نیازشان آب و خوراک است. وقتی چوپانشان بهترین چراگاه‌های اندلس را می‌شناسد، مسلماً از او تمکین می‌کنند، حرفش را می‌شنوند و در کنارش دوستانه باقی می‌مانند. حتی اگر همه روزها یکی پس از دیگری شبیه هم باشند یا روزها کش بیایند و زمانشان در فاصله برآمدن و فرو نشستن خورشید طولانی شود. حتی اگر زبان آدمها را که از حوادث صحراها سخن میگویند نفهمند یا در طول عمر کوتاه خود هرگز کتابی نخوانده باشند، در همه حال در پناه چوپان خود هستند و از آب و خوراکشان هم راضی اند. در مقابل آنها هم قدر شناسند، جواب محبتها را هم با محبت میدهند. هر از گاه در کمال سخاوت پشمشان را به همراه خود هدیه می کنند و گاه هم گوشتشان را. به خود می گوید اگر زمانی از خود هیولایی بسازم و به جانشان بیفتم و یکی یکیشان را بکشم تا تمامی گله از بین برود، آنها نه چیزی می فهمند و نه چیزی می گویند. از شعور غریزی خود دست کشیدند، خودشان را به من سپردند و به من اعتماد کردند. البته علتش معلوم است، این منم که آنها را به چراگاه میبرم. جوان از تصور هیولا شدن و کشتن حیوانات وحشت کرد، افکار خود را در هم و عجیب دید و از چنین تصوری شگفت زده شد. با خود اندیشید شاید این مکان مخروبه، این کلیسای متروکه که درخت چناری از نمازخانه آن سر به آسمان کشیده، محل آمد و رفت کولیهای جادوگر باشد. یا شاید اجنه فضای آن را اشغال کردند که چنین پراکنده اندیشید و چنین فکری در ذهنش جان گرفت. و در ادامه این فکر از خود پرسید، آیا خواب ناتمامی که دوباره به سراغش آمد نمیتواند علت افکار درهمش باشد و نمیتواند سبب شود آنچنان تصوری در ذهنش بدود و بخواهد عصبانیتش را بر سر دوستان همیشه وفادارش، بر سر گوسفندهایش خالی کند؟ فکرش به جایی نرسید. شراب باقی مانده از شب قبل را سر کشید و بالا پوش خود را دور بدنش پیچید. می دانست که تا چند ساعت دیگر با نیش خورشید هوا گرم می شود و او نخواهد توانست گلش را به اطراف ده ببرد. تابستان در این ساعت همه اسپانیا خوابیده است و گرما تا شب ادامه دارد. او ناگزیر بود تمام روز بالا پوش خود را همراه داشته باشد. گاه و بیگاه به سرش می زد که این بار اضافی را از خود دور کند، ولی بلا فاصله یادش می آمد همین بار اضافی او را از سوز و سرمای سحرگاهی دشت های اندلس در امان نگه می دارد. خودش گفت اگر علت وجودیش چنین روشن است، دلیلی ندارد در گرمای روز تحملش نکنم. بهتر است برای مقابله با حوادث غیر منتظره همیشه آماده باشم. و از آن زمان وزن بالا پوش را با علاقه تحمل کرد. طی 2 سال گذشته همه دشت ها و دهکده های اندلس را زیر پا گذاشته بود و همه شهرهای منطقه را می شناخت و این چیزی بود که به زندگیش مفهوم می داد. مفهوم سفر کردن. تصمیم داشت در این دیدار برای دخترک توضیح دهد که چگونه و چرا یک چوپان ساده با سواد است و می تواند بخواند و علتش را شرح دهد که تا 16 سالگی در صومعه‌ای آموزش می گرفت که پدر و مادرش علاقه داشتند از او کشیش بسازند تا مایه غرور و سربلندی خانواده فقیری گردد که همه عمر سخت زحمت می کشید تا همانند گوسفندها فقط آب و خوراک کافی داشته باشد که لاتین، اسپانیولی و علوم دینی آموخته بود. با وجود این از بچگی آرزو داشت دنیا را بشناسد، چرا که در آن چیزی می دید مهمتر از شناخت کائنات، شناخت خدا یا شناخت گناهان مردم. یک شب که از صومعه به دیدار خیشانش رفته بود، در فرصتی مناسب به خود جرأت داد و به پدرش گفت: نمی خواهم کشیش شوم، می خواهم سفر کنم. پسرم، مردان و زنان بسیار با انگیزه های متفاوت از تیره ها و نژاد های گوناگون به این ده آمدند تا چیزهای تازه بیاموزند یا برای اینکه بفهمند گذشته از حال با ارزش تر است، کفش و کلاه می کردند، از آن تپه مرتفع کنار دهکده بالا می رفتند تا از نزدیک برج و باروی کاخ قدیمی را ببینند و به بررسی آن بنشینند. آنها چه از روی هوس یا هر علتی دیگر سفر می کردند و سفر کردن را دوست داشتند. ولی این آمد و رفتها تغییری در آنها به وجود نمی آورد. از کوچه های خاکی ده می گذشتند، از تپه بالا می رفتند، ساعتها در پای کاخ می نشستند. ولی همانطور که می آمدند، همانطور هم می رفتند. جوان گفت: اما من کوچه های خاکی سرزمین آنها را ندیدم، از تپه مشرف به دهکده آنان هیچ شناختی ندارم، کاخ قدیمی کسانی را که به اینجا آمده اند نمی شناسم. پدر ادامه داد: وقتی آنها زنان و مزارع ما را می بینند می گویند که دوست دارند برای همیشه اینجا زندگی کنند. جوان جواب می دهد: آنها که هرگز اینجا در بین ما نماندند. من هم مایلم که زنها و سرزمین آنها را بشناسم و مزارعشان را ببینم. پدر گفت: این آدمها جیبهای پرپولی دارند. سفر کردن خرج دارد و از هر کس بر نمی آید. این فقط چوپانها هستند که می توانند سرزمینها را زیر پا بگذارند. از دشتها، از دهکده ها، از شهرهایی با کوچه های باریک و تاریک و دراز بگذارند. همه جا را ببینند، سفر کنند، سفر. پس من هم چوپان می شدم. پدر بر این گفته حرفی یا سخنی اضافه نکرد. فردای آن روز در حالی که 3 سکه طلا به او میداد گفت: روزی آنها را در مزرعه پیدا کرده و فکر می کردم به مناسبت کشیش شدن تو به کلیسا هدیه خواهم کرد. حال با آنها برای خودت یک گله گوسفند بخر و به سفر برو. ولی روزی خواهی فهمید که کاخ قدیمی دهکده ما بهترین کاخ‌ها و زنان دهکده ما زیباترین زنان هستند. و دعای خیرش را بدرقه او کرد. جوان در این حال میل سفر را در چشمان پدرش دید و فهمید با وجود اینکه 10 سال سعی در فروکوبی امیالش داشته و سرزمینی را انتخاب کرده و در آنجا ساکن شده تا مزرعه‌ای داشته باشد و سرپناهی، خانه‌ای داشته باشد و خانواده‌ای، تا در آنجا بخورد، بنوشد و شب‌ها بخوابد، آرزوی سفر هیچگاه از او دور نشده و همیشه در او باقی مانده است. این رنگ سفر در عمق نگاهش دیده می‌شد.